أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. در بعضی از مقدمات و مسائل پیش نیاز و مطالب پیش نیاز در تفسیر به قرآن بودیم، عرض کردیم که تفسیر قرآن یکی از راه‌های رسیدن به اون اطرته، و اطرت عدل قرآن است، چنانچه قرآن یفسر و بعضه و بعضا، اطرت هم جدای از قرآن نیست. و یک اشتباهی که متاسفانه از بعضی ها صورت گرفته، این اشتباهی که بعضی از طرفداران تفسیر قرآن به قرآن یا آیه به آیه گمان کردن که حصر تفسیر به آیات، این رو هم ما پسندیده نمیدونیم، و بعضی گمان کرده ان که فقط باید اطرت باشد ولا غیر. نه، در این حالی که هر یک از این دو راه، دو راه مستقل برای رسیدن به آیات الهی است، ما حصر تفسیر رو در تفسیر قرآن به قرآن نمیدونیم. تفسیر قرآن به قرآن و آیه به آیه که یفسر و بعضه و بعضا، و به تعبیر اولیای الهی و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف، ایشون فرمودن قرآن رو به استنتاق در بیارید. خیلی تعبیر بلندی است، به گویش درآورید. و خود زبان قرآن یه زبانی است که اگر انسان با آیات الهی همراه بشود، خودش تبیان برای خودش هم هست، چنانچه تبیان لکل شیء. برای همین دو اشتباه متاسفانه صورت گرفت. یه اشتباه، یه عده‌ای گفتن حسبنا کتاب الله و اطرت رو رها کردن، و یه عده‌ای هم متاسفانه با کمال تأسف اطرت رو مطرح کردن و غفلت از آیات الهی داشتن و دارن. و ما عرضمون اینه که هر دوی اینها مبین یک دیگر هم، و در مقابل نهی از تفسیر به رأی رو هم اگر خاطر شریفتون باشه در جلسات گذشته عرض کردیم که نهی از تفسیر به رأی هم برای همین است که انسان یک رأیی رو بر قرآن تحمیل کند، فرق ندارد این رأی پیش تحمیل باشه یا پس تحمیل، نظریه داشته باشد، خواسته باشد اون نظریه رو بر قرآن تحمیل کند، یا نظریه رو ندارد و اون نظریه رو بر قرآن تحمیل بکنه، پس و پیش به عبارت بهتر نداره تفسیر به رأی، چون تفسیر به رأی رو ما این میدانیم که فاصله بگیره از آیات و اطرت. این رو ما تعریف تفسیر به رأی میدونیم. حالا چه به عبارت بهتر بر اثر جهل باشد که در مقابل علم و آگاهیه، چه بر اثر جهالت باشد که در مقابل عقل و وارستگیه. یعنی یکی به حکمت نظری برمیگردد، یکی به حکمت عملی. و ما بهترین تفسیر رو تفسیری میدونیم که هم یعلمهم الکتاب و الحکمه باشد، یعنی بر اساس علم، بر اساس دانش، بر اساس وسعت فکری و بررسی نظریه ها پیش بره، و بر وفق یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه باشد. و در وادی معرفت گاهی از اوقات آموزش پیش نیاز پرورشه و گاهی از اوقات پرورش پیش نیاز آموزشه، و اینها با هم دیگه بدبستون دارن. و به یقین آموزش بعد از پرورش یک اثر خاصی داره. مثلا ما تفسیر به رأی رو بر اساس جهل و جهالت میدانیم، یعنی برخلاف علم عقل نظری و برخلاف عقل یعنی عقل عملی. و این نکته بسیار دقیقی است که حتما عنایت داشته باشی. و تفسیر صحیح آن است که بر اساس آیات شریفه قرآن و بر اساس اطرت، که اینها از همدیگه هم جدایی ندارند و اینها یکی هستند به لحاظ حقیقت، اما دو هستند به لحاظ، به عبارت بهتر، فضیلت. همین تعبیر عنوان فضیلت رو ما بهترین تعبیر دانستیم. به لحاظ حقیقت یکی هستن، اما به لحاظ فضیلت اینا دو هستن. حالا این تفسیر به رأی رو هم عنایت داشته باشید که فرق نمی کند تفسیر جاهلانه یا جهلی یا جهالتی نسبت به اصل محتوای قرآن باشد. یک وخین گونه است، کسانی که فاصله داشته باشند به اصل محتوا هم نمیتونن برسن. یا نه خیر، اینها تفسیرشون نسبت به اون چه که حضرت حق بیان کرده است هست، یعنی متکلم، یا نه اصلا اراده جدی متکلم رو مطرح نکردن. که اگه خاطر شریفتون باشه، یکی از مباحثی که در اصول هم مطرحه بحث عنوان اراده جدی متکلم از کلامشه. پس تفسیر به رأی یعنی کسی که از مسیر، از راه فاصله گرفت. قطعا کسی که از راه فاصله بگیره، تفسیرش تفسیر جاهلانه است، تفسیرش تفسیر غافلانه است، یا غفلت داره از این که از مقدمات و پیش نیازهای تفسیر استفاده بکنه. لذا ما روایاتی داریم: من فسر القرآن به رأیه، دیگه نتیجهش آتش و دوزخه. روایات رو ملاحظه داری؟ یا من قال فی القرآن به غیر علمین، من تکلم فی القرآن به رأیه. اینجا دیگه عنوان رأیه، عنوان رأیه. پس رأی نتیجه جهل و نتیجه جهالته. چه این نتیجه جهل و جهالت در مراد متکلم باشه، چه در محتوا باشه، حتی گاهی از اوقات نسبت به الفاظ باشه. یعنی اگر یک کسی آگاه به الفاظ هم حتی نباشه، به معانی و بیان هم نباشه و وارد در تفسیر بشه، قطعا شایسته و بایسته نیست. اما این که حالا برای تفسیر چه مقدماتی لازمه، ما همه مقدماتی که فهم آیات مترتب بر اون مقدماته، اینا رو همه رو جزء پیش نیازهای تفسیر میدونیم. به خصوص اگر خاطر شریفتون باشه، در جلسه گذشته ما تحت عنوان بله بحث طهارت و ادب رو به عنوان شرطهای اساسی طهارت نفسانی مطرح کردیم. یعنی اگر کسی هزارون اصطلاحات بداند و وارد در تفسیر بشه، اما خدای نخواسته دیگه اون سلامت نفسانی درش نباشد، نمیتواند راه به جایی ببرد. شاید بتواند تفسیر رو اجمالا بداند، اما تفسیر رو تفصیلا نمیتونه بدانه. و به عبارت بهتر اینها خلط کردن بین این که تفسیر فل جمله است و بین این که تفسیر بل جمله است. تفسیر بل جمله تفسیر استقلالیه، تفسیر فل جمله تفسیر چه است؟ تفسیر بفرمایید متابعتی و به عبارت بهتر تفسیر میانگی نیست که قرآن و اطرت با همدیگه بده بسون دارن و خط اهتناء از صراط المستقیم رو چه میکنن؟ تدوین میکنن. و ما عرضمون در این قسمت تفسیر اینه. بحث دیگری که مطرح بکنیم و بریم به سراغ مباحث دیگر و زودتر انشاءالله بتونیم وارد در بله تفسیر متن تفسیر بشیم، این عرضمه که حتما عنایت داشته باشید، خدا رحمت کنه بزرگان رو، قبلا در سردر تدریس هاشون میگذاشتن و مینوشتن که داخل نشود کسی در این مدرس من لم یکن مهندسا. میگن افلاطون و فارابی و اینها سردر درسیشون، سردر مدرسشون تابلوی زده بودن که کسی میتواند وارد این حریم بشود که مهندس باشد، مهندس باشد، علم ریاضی بلد باشد تا بتواند از علوم پایه به علوم دیگر برسد. میتونیم این حرف رو بزنیم که کسی میتواند وارد حریم قرآن بشود که ادب با خدا، ادب با رسول، ادب با اولیای الهی رو رعایت بکنه. و ما این شرط رو واقعا بهش انشاءالله متعبد هستیم که لم یدخل و لم یرد مورد تفسیر و موضع تفسیر را مگر کسی که چه باشد؟ مؤدب باشد به آداب، مؤدب به آداب باشه. برای همین در اینجا هر چی که ما ادب رو بیشتر رعایت بکنیم، و شرط ادب اولی هم همون طهارت ظاهری است، شرط ادب دوم طهارت باطنی است، یعنی ما باید با وضو باشیم، با طهارت باشیم و ان شاء الله بدون حقد و حسد و حتی مجادله علمی و حتی این که ما تفسیر رو بدانیم برای تفسیر. باز کاملا دارم تصریح میکنم، نکنه خدای نخواسته وارد بشیم در قرآن که ما فردا بشیم یک مفسر و با این مفسر مجامع علمی رو، دروس رو، تدریس رو. چرا؟ این هست، اما این هدف میانی است، نه هدف نهایی. هدف نهایی و نتیجه ما نباید حتی دانستن تفسیر برای تفسیر باشد. و مؤید این مطلب ما هم روایاتی است که نهی کرده از این که علم رو برای علم بیاموزید، علم رو برای حق باید آموخت. و وقتی که چنین باشد، انسانی که با طهارت و با ادب وارد بشود اولین مهمان خداست، هم در دنیا و هم در آخرت. خیلی جالبه، اولین مهمان حضرت حق است هم در دنیا و هم در آخرت. و میتونیم این حرف رو بزنیم که شرط بعدی این است که آدم موقر و موقر باشد. ما شرط بعدی و شرط سوم رو موقر و موقر میدانیم. قرآن بالاترین وقار حضرت حق است. وقت تموم شده. بالاترین وقار حضرت حق است. اگر ما او رو توقیر کردیم، قطعاً توقیر حضرت حق کردیم. چون کلام از متکلم جدا نیست. و خدای نخواسته اگر حرمتش رو ندانستیم، ما حرمت حضرت حق رو هم نداریم. میشه بگیم که معنی محرمیت هم همینه. بله، معنی محرمیت هم همینه. در فرازی از الهی نامه عرض کردیم، الهی خوشون محرم که محرم باشد. لباس احرام آدم وقتی میبنده برای اینه که با حرمت و با محرمیت وارد حریم یار و کعبه بشه، و حرمت قرآن این اقتضا رو داره، چون پیامبر اکرم اول دوافدن علی العزیز الجبا در روایات داره یوم القیامه و کتابه و اهل بیته، خیلی تعبیر و اهل بیتی. حضرت فرمودن من اولین کسی هستم که بر خدا وارد میشم، کتاب و اطرح. پس میتونیم بگیم کسی که وارد در قرآن بشه، چون قرآن حضرت فرمودن القرآن افضل و کل شی دون الله، دون. چقدر این حدیث حدیث عجیبی، ما عرضمونه که به همین مثلاق این حدیث عمل بکنیم که قرآن با فضیلت ترین هر چیزیست غیر از حضرت حق، یعنی تنها اشراف بر قرآن حضرت حق داره. فمن وقر القرآن فقد وقر الله، هر کس قرآن رو توقیر بکنه، احترام بکنه، حضرت حق رو احترام کرده. و من لم یوقر القرآن فقد استخف به حرمت الله، ما اگر قرار باشه حرمت حضرت حق رو بگیریم باید حرمت قرآن رو داشته باشیم. و ما یکی از مصداق‌های توقیر قرآن و احترام قرآن رو همین تفسیر قرآن میدونیم، اینه که با قرآن حشر رو نشت داشته باشیم. که آقا رسول الله حدیث قدسی بیان فرمودن در مجامع روایی ما هست، هم در جامع احادیث شیعه هست، هم در کتاب‌های دیگر روایی است، که حضرت حق یعنی آقا رسول الله از حضرت حق حدیث قدسی یا حملت القرآن، تعبیر به حمله قرآن است، که تحببوا الالله به توقیر کتابه، شما با احترام این کتاب وارد بشید تا محبت شما زیاد بشه و محبت شما به خلق زیاد بشه. میتونیم بگیم کسی که محبوب اندالله و حرکت الالله داره، که قرآن رو جلودار خودش قرار داده، این محبوب خلق هم واقع میشود. و عرض دیگر ما این که این کتاب هم کتابی است که دنیا و آخرت ما بستگی به این کتاب داره. و حضرت فرمودند که اگر میخواهید عیش سعدا را داشته باشید و موت شهدا را داشته باشید و نجات روز محشر را داشته باشید، همه اینها را حضرت فرمودند فت رسول قرآن فانه کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رچانون فل میزان. خیلی تعبیر روایت، تعبیر روایت. ما بر مثلاق این حدیث باید حرکت کنیم، که اگر ما تدریس و تدرس قرآن رو داشتیم که کلام رحمانه و حرز از شیطانه و رچان فل میزانه. رچان فل میزان یعنی چی؟ فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. ما تفسیر قرآن رو جزء مصادیق این میدانیم انشالله تبارک و تعالی، بلکه فردا بتونیم وارده در اولین جمله های تفسیری قرآن بشیم. یک دو تا مطلب دیگر در مقدماتمون، یکی از اون بله مقدمات اینه که هرچه که در هنگام تفسیر این مقدمات هم کاملا بیان خواهد شد، این که ما اوصاف قرآن رو در قرآن مثل این که نور است، مثل این که ذکر است، مثل این که این هدنه و بشراست و رحمته و شفا است، صفتهای مختلف در قرآن رو انشالله سعی کنیم در خودمون پیاده بکنیم. غفر الله لنا و لکم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات